فصل 14، درس گرفتن و سود بردن از شکست ها. فیلسوفی متمول و ثروتمند به نام کوروزوس مشاور رسمی کوروش کبیر بود. او که فیلسوف دربار بود، جملات حکیمانه و خردمندانه زیادی میگفت که از جمله آنها چنین بود: اعلی حضرت، زندگی این نکته را به من آموخته است که چرخی وجود دارد که امور انسانها بر روی آن میچرخد. سازوکار آن طوری است که مانع میشود فردی همواره بر روی دور خوششانسی و خوش اقبالی باشد. به واقع همینطور است. نوعی تقدیر نامرئی یا چرخ وجود دارد که در زندگی همه ما در حال چرخش و گردش است. گاهی برای ما تقدیر و اقبال خوب رقم میزند و گاهی بد، و این وضعیت به رغم هر کاری است که ما انسانها در زندگی خود میتوانیم انجام دهیم. اما این چرخ از قانون حد وسطی تبعیت میکند، بنابراین به ما اطمینان میدهد که به طور دائمی و مستمر بد اقبال نخواهیم بود. اگر امروز دچار بد اقبالی شویم، این امیدواری وجود دارد که با چرخش و گردش بعدی این چرخ فردا یا پس فردا خوش اقبالی به سراغ ما آید و شانس به ما رو کند. شکست از سودمندترین بخش های تجربه انسان است، زیرا پیش از اینکه فردی در کاری موفق شود و به موفقیت برسد، باید درس های زیادی یاد بگیرد. درس هایی که هیچ آموزگاری جز شکست و ناکامی به او نخواهد آموخت. شکست همواره نعمتی است که در لباس مبدل به نام نقمت مشروط بر این که به ما درس‌های ارزشمند و مفیدی یاد دهد که بدون آن یاد نمی‌گیریم. شکست همچون کوره‌ای است که سفال‌ها را در دل خود می‌پزد. شکست انسان را آبدیده و مقاوم می‌کند، هرچند که باعث عصبانیت، دلسردی و افسردگی‌اش می‌شود و به طور مقطعی او را ناامید می‌کند. میلیون‌ها انسان این اشتباه را می‌کنند که شکست را پایان راه در نظر می‌گیرند، در حالی که شکست هم همچون بیشتر رخدادها و وقایع دیگر زندگی گذرا و موقت است. به همین علت نباید پایان راه در نظر گرفته شود. افراد موفق باید یاد بگیرند که بین شکست و مغلوب شدن مقطعی تمایز قائل شوند. هر فردی در هر مقطعی از زندگی خودش شکلی از مغلوب شدن گذرا و موقت را تجربه می‌کند و از دل همین تجربه است که سودمندترین و بزرگترین درس‌ها به دست می‌آید. در حقیقت بیشتر ما طوری خلق شده ایم که اگر هیچگاه ناکامی‌های مقطعی را تجربه نکنیم، یا آنچه برخی به اشتباه شکست می‌نامند، خیلی زود چنان خودپرست و مغرور می‌شویم که حتی خودمان را از پروردگار نیز مهمتر می‌پنداریم و دچار چنین توهمی می‌شویم. چنین افرادی در این جهان یافت می‌شوند که بین من و خدا تأکید بسیاری روی من می‌گذارند. با وجود این واقعیت که سردردهای بسیار ناخوشایند و آزاردهنده‌اند، سودمند هم هستند، زیرا نشان دهنده زبان طبیعتند. در این وضعیت طبیعت با صدای بلند خواستار استفاده هوشمندانه از بدن انسان است، به خصوص از معده و اندام‌های فرعی که از طریق آنها بیشتر بیماری‌های جسمی را باعث می‌شویم. این همان ناکامی یا مغلوب شدن مقطعی است. اینها نمادهای طبیعت است که از طریق آن به ما علامت می‌دهد در مسیر نادرست پیش می‌رویم. اگر منطقی و باهوش باشیم، به این علائم توجه می‌کنیم و مسیر متفاوت را برمی‌گزینیم و در نهایت به هدف اصلی مشخص خود می‌رسیم. نویسنده این فلسفه بیش از ربع قرن است که وقت خود را وقف تحقیق و بررسی برای پی بردن به این موضوع کرده است که مردان و زنان موفق در زمینه‌های تجاری، صنعتی، سیاسی و اقتصادی و مذهبی، حمل و نقل، ادبی، علمی و غیره چه ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی دارند. این تحقیق مطالعه بیش از 1000 کتاب را در حوزه علم، تجارت و زندگی نامه شامل می‌شد که به طور متوسط مطالعه بیش از 1 کتاب در هفته بود. از حیرت آورترین حقیقت‌هایی که در نتیجه این تحقیقات متعدد به آن پی بردم این بود که تمامی موفقیت‌های چشمگیر صرف نظر از زمینه تلاش مورد نظر به افرادی مربوط بود که در برخی مقاطع زندگی خود ناکامی‌هایی را تجربه کرده بودند و حتی گاهی اوقات این شکست‌ها طولانی مدت هم بود. بعضی از آنان چنان دچار بدبیاری و گرفتاری می‌شدند که در خود احساس درماندگی و ناامیدی می‌کردند و به زندگی بی‌تفاوت می‌شدند. حتی یکی از این افراد موفق را نیز پیدا نکردم که بدون تجربه موانع و مشکلات به ظاهر تحمل ناپذیر و تسلط یافتن بر آنها و مغلوب کردنشان به موفقیت رسیده و اوضاع را آنطور که می‌خواست تغییر داده باشد. می توان گفت این قانونی نانوشته است که برای رسیدن به موفقیت باید سطح‌ها و موانع بسیاری را از پیش پا برداشت و مشکلات زیادی را تحمل کرد تا به قله موفقیت رسید. در واقع پی بردم که این افراد به همان نسبت به موفقیت می رسند که می توانند با مشکلات دست و پنجه نرم کنند و از دل موقعیت‌های سخت و بحرانی همچنان پیش بروند و هدف اصلی مشخص خود را دنبال کنند. اجازه بدهید در اینجا برخی موفقیت‌های بزرگ جهان را یادآور شویم که با ناکامی‌ها و شکست‌های مقطعی همراه بوده و بعضی از آنها از نظر آن شخص شکست‌های دائمی بوده است. کریستوف کولومب کاوش خود را با جستجو برای یافتن مسیر کوتاه‌تر به هندوستان آغاز کرد، اما به جای آن آمریکا را کشف کرد. او قربانی جهل و ناآگاهی شد و در زندان جان سپرد. توماس ادیسون پس از هر بار ناکامی با ناکامی جدید مواجه می‌شد. او پیش از آنکه موفق به ساخت گرامافون اولیه برای ضبط صدای انسان شود، 10,000 بار تلاش کرد و موفق نشد. او قبل از ساخت لامپ الکتریکی گداخته مدرن نیز بارها مغلوب شد و ناکام ماند. الکساندر گراهام بل پیش از به کار انداختن تلفن سالها مغلوب و ناکام ماند. نخستین پروژه مغازه‌های 5 و 10 سنتی وولورس موفقیت آمیز نبود و او ناچار بود پیش از قرار گرفتن در جاده موفقیت تحمل خود را بالا ببرد تا بتواند بر موانع موجود غلبه کند. کشتی بخار فولتون یک ناکامی و شکست به حساب می آمد. مردم چنان او را مسخره می کردند و به او می خندیدند که مجبور می شد چپ ها مخفیانه و دزدکی کشتیش را آزمایش کند. برادران رایت قبل از اینکه موفق به ساخت یک ماشین پرنده کاربردی سنگین‌تر از هوا شوند، هواپیماهای بسیاری را از بین بردند و متحمل خسارات و رنج‌های بسیار شدند. هنری فورد پیش از ساخت موفقیت‌آمیز نخستین مدل اتومبیل خود، رنج‌ها و سختی‌های بسیاری تحمل کرد و تا حد مرگ پیش رفت. اما این پایان رنج و سختی‌هایش نبود. او سالها وقت صرف کرد تا بتواند اتومبیل مشهور مدل تی را بسازد و به شهرت و ثروت برسد. حتی یک لحظه هم تصور نکنید که این قبیل افراد بدون هیچ گونه مخالفتی به سادگی و با بالهای طلایی به سوی موفقیت حرکت می‌کنند. ما عادت داریم که بدون مد نظر قرار دادن بدبختی‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌های آنان، فقط زمان‌هایی را ببینیم که به موفقیت و پیروزی می‌رسند. پیش از آنکه ناپلئون به قدرت بسیار برسد، مدام در مقاطع مختلف مغلوب می‌شد و شکست می‌خورد. حتی پس از آن نیز همواره ناکامی و شکست همراهش بود. آنطور که در زندگی نامه‌اش ثبت شده است، بسیاری از اوقات چنان افسرده و ناامید می‌شد که تصمیم می‌گرفت خودکشی کند. بدون ناکامی و شکست، کانال پاناما ساخته نمی‌شد. بارها ریزش کرد و مهندسان ناچار شدند کار را دوباره از ابتدا شروع کنند. افرادی که از بیرون شاهد و ناظر کارها بودند، بسیاری اوقات به این نتیجه می‌رسیدند که این پروژه هیچگاه به پایان نمی‌رسد. اما تلاش و پشتکار بی‌نظیر همراه با داشتن یک هدف اصلی مشخص، سرانجام باعث شد که بزرگترین و باشکوه‌ترین کانال مصنوعی آب در جهان ساخته شود و کمک شایانی به بشریت کند. شعری به ذهنم خطور می کند که معتقدم جالب ترین شعری است که در خصوص شکست سروده شده است. این شعر به طور واضح و کامل مزیت های شکست و ناکامی را به صورت زیر شرح می دهد. وقتی طبیعت یک مرد می خواهد. به قلم آنجلا مورگان. وقتی طبیعت می خواهد مردی را بیازماید، او را به هیجان و شوق می آورد، در کارش ماهر می کند. وقتی طبیعت می خواهد شخصیت مردی را شکل دهد، او را وارد بازی زندگی می کند. وقتی طبیعت از ته دل آرزو می کند که مردی بسیار شجاع و بزرگ بسازد تا تمام جهان عظمتش را ستایش کند، باید به روش و شیوهش دقت کرد. طبیعت چه کسی را انتخاب می کند؟ چطور او را میازماید و چکش می زند؟ با ضربه نیرومند او را متحول می سازد، به شکلی که فقط خود طبیعت درک می کند. وقتی قلب رنج کشیده مرد در حال گریستن است، او دستانش را به حالت عجز و التماس بالا می آورد. طبیعت چطور خم می شود اما هرگز نمی شکند و آن هنگامی است که خیر و صلاحش را می خواهد. طبیعت چطور آن کسی را که بر می گزیند به کار می گیرد و با هر قصدی به او انگیزه می بخشد، با هر هنری او را وا می دارد که استعدادهایش را بروز دهد. طبیعت می داند که چه کار کند. وقتی طبیعت می خواهد مرد بسازد، او را به شدت تکان می دهد و بیدار می کند. برای اینکه آیندهش را روشن و نیک کند، طبیعت از همه مهارتش استفاده می کند و از ته دل این آرزو را در سر می پروراند که او را با عظمت و کامل گرداند. طبیعت با هر حیله و مهارتی او را آماده می کند. او را بر می انگیزد و هیچگاه از وی غافل نمی شود. او را به شور و شوق می آورد، فرسوده می کند و در هنگام فقر در او انگیزه به وجود می آورد. از او می خواهد که بیشتر و سخت‌تر تلاش کند. گاهی موجب دلسردیش می شود، اما غرورش را از یاد نمی برد. گاهی چنان نسبت به او بی تفاوت می شود که هیچ اهمیتی نمی دهد برایش چه پیش می آید. او را تنها و بی پناه می گذارد تا فقط عجز و لابه هایش به خداوند سبحان برسد. طبیعت می خواهد به او درس های ارزشمند بدهد، اگرچه او شاید درک نکند و پی نبرد. پس با بیرحمی به او مهمیز می زند و به هر وسیله ای او را به شور و هیجان می آورد. طبیعت عاشق اوست. وقتی طبیعت می خواهد مردی را مشهور کند و او را رام و آرام نماید، وقتی می خواهد او را شرمنده و خجل کند، بهترین کارهای آسمانی را انجام می دهد. وقتی سخت‌ترین آزمایش ها را اجرا می کند، عنان او را به دست می گیرد و مهارش می کند. او را حسرت به دل می‌گذارد و آتشی شدید به جانش می‌اندازد. روحش را عذاب می‌دهد و می‌آزارد. کشمکشی را درونش ایجاد می‌کند. وقتی او به خواستش نزدیک می‌شود، آن را به دوردست‌ها می‌کشد. جنگلی درست می‌کند که او باید از آن عبور کند. بیابانی سوزان و خشک درست می‌کند که از آن بترسد و اگر بتواند باز هم پیش برود او را مغلوب می‌کند. طبیعت با این روش مرد می‌سازد. سپس میزان صبر و خشم او را می‌آزماید. در مسیرش کوهی فرو می‌اندازد. انتخابی بس دشوار پیش روی او قرار می‌دهد و سنگدلان در مقابلش قرار می‌گیرند. پس به او می‌گوید یا از کوه بالا برو یا بمیر. باید به قصد و روش طبیعت دقت کرد. طرح و برنامه طبیعت حیرت آور است. آیا ما می توانیم به ذهنیتش پی ببریم و درک کنیم که در ذهنش چه می گذرد؟ احمق کسی است که طبیعت را کور و نابینا می نامد. وقتی پاهای او را زخم بر می دارد و از آنها خون می آید، روحش همچنان بی توجه بالا می رود. قدرت‌های او افزایش می‌یابد. مسیرهای خوب و جدیدی پیدا می‌کند. او از روی هر مانعی می‌پرد تا با هر شکست و ناکامی به مبارزه بپردازد و این شور و اشتیاق لذت بخش است. با وجود شکست، عشق و امید کمرنگ می‌شود. در این حال، انسان به کمک و نجات نیاز دارد. آنگاه است که طبیعت هر برنامه خود را رو می‌کند و در آن هنگام است که جهان یک مرد یافته است. از شکست‌ها و ناکامی‌های مقطعی نترسید، بلکه مطمئن شوید که از چنین شکست‌های درس‌های زیادی یاد می‌گیرید. این همان چیزی است که آن را تجربه می‌نامیم. پس از اشتباهات خود درس بگیرید. دانش حاصل از اشتباهاتتان را نادیده نگیرید.